کسی پوشیده نیست. ولی اولا اگر الان شما مسافرتی به این کشورها داشته باشید، میبینیم که بازار اونجا عملا دست مثلا تجار ترکیه است. چرا؟ چون ترکا در این امور بسیار فعالن و اونها شاید در منطقه خاورمیانه بالای 200 رایزن اقتصادی داشته باشن که ما شاید
ما نداریم، مثلا
به تعداد انگشتان شاید دو دست ما بشه. اینقدر در این قضیه ما قصور داشتیم که حضرت عالی هم الان اشاره داشتی چرا دولت ها میرن. خب به خاطر اینکه ما مویرگای فعالمون تو اون کشور نمیتپه، این جریان نداره، این آلارم به اونا نمیرسه. خب وقتی رایزن اقتصادی باشه تو کشورها این ارتباط دائم خواهد بود. وقتی ما بخوایم اینو قطع بکنیم، مثال دارم عرض میکنم، خب با اومدن دولت جناب آقای رئیسی پیمان اکو، یه پیمان بسیار قدیمی هستش که بین ایران و پاکستان و ترکیه تو دهه 1340 تعریف شد. ببینید این با اینکه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود، حتی مثلا دولت قبل دفتر این پیمان که در داخل خاک جمهوری اسلامی در تهران بود دفتر رو تعطیل کرد و تمام افرادی که حالا اونجا گویشای انگلیسی هم رفته بودند و دوره‌هاش دیده بودند، همه اینا رو فرستاده بودند خونه. خب چرا باید اینطور باشه؟ ما چرا نباید از ظرفیت این پیمان، یک پیمان بسیار خوب و موثری هستش که با دولت جناب آقای رئیسی این پیمان احیا میشه و ما تو کشور ترکمنستان میبینیم که این کشور تنها کشوری که دو دنیا اجازه میده بانک داشته باشن جمهوری اسلامی، که الان بانک صادرات ما اونجا فعاله و دارن تجار ما از طریق این بانک با کشورهای آسیا میانه معاملات و مبادلات خارجی انجام میدن. ببینید این ارتباط باید دو طرفه باشه، ما باید به این فکر باشیم که خون بدمیم به داخل این پیمان، نه اینکه مثلا بیایم دریچه بزنیم و اجازه ندیم این ارتباط برقرار بشه.
بسیار عالی. آقای دکتر فرخنده پور، آقای رئیسی در دیدار با مقامات عمانی تاکید کردن بر روابط مؤثر و مستمر کشورهای منطقه. حالا یک نکته که این وسط هست و آقای رئیس جمهورم بهش اذعان کردن، حضور نیروهای خارجی و بیگانه، که ایشون گفتن که این نیروهای خارجی و بیگانه مخل امنیت منطقه هستند و واقعیت هم همین هست. حالا شما بفرمایید حضور نیروهای خارجی در منطقه چقدر روابط منطقه کشورهای همسایه رو تهدید میکنه و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای چه تأثیری بر حضور نیروهای بیگانه داره؟
بله، سوال بسیار زیبا و هم به موقع مطرح کردید. اندیشکده‌ها و مراکز فکر در کشورهای غربی، اینها سعی میکنند از هر تهدیدی یه فرصت مناسب در کشور ثالث ایجاد بکنن. اگر ما تو بحث مسائل اقتصادی از خودمون ضعف نشون بدیم و این ارتباط و تعاملات بینابینی کشورها رو بخوایم مخفول نگه داریم و ورود نکنیم به این مباحث، قطعا یه فرصتی رو برای مداخله کشورهای غربی جهت این که بیان یه جای پایی در این کشورها باز کنند فراهم کردیم. ما باید اینقدر مقتدرانه از ظرفیت‌های اقتصادی خودمون بتونیم استفاده بکنیم، این ارتباطات رو برقرار بکنیم بین کشورها. چرا باید اجازه بدیم مثلا حالا کالایی که توسط کشور ما میتونه در کشور همسایه مصرف بشه، اجازه بدیم که مثلا یک کشوری از اون ور آب‌های دنیا با چندین هزار کیلومتر بیاد و اون جنس رو با تبلیغات کاذب
به نام خودش بده،
به نام خودش بده و اجازه نده حتی صنایع ما به صلاح معروف کارگاه‌های ما فعال باشه؟ ما
چرا نباید؟ مستقیمش میشه زعفران دیگه.
بله، مثالش حالا به قول شما مثال بسیار میشود زد، حالا شما به زعفران اشاره کردید. بسیاری از کالا، ببینید اینقدر کالاهای جمهوری اسلامی ایران به خصوص مواد غذایی که الان از دلم بهش اشاره داشتید تو کشورهای همسایه طرفدار داره، اینقدر اینا دوست دارن از به اصطلاح معروف این صنعت جمهوری اسلامی ایران استفاده بکنن که واقعا ما میخوام بگیم وقتی ورود میکنیم اونجا این اشتیاقو میبینیم، واقعا اسم میکنیم که در این خصوص از طرف ما ضعف و کوتاهی صورت گرفت که نتونستیم ورود کنیم به بازارهای اینا. حالا تو بازار سند جای خود داره.
این کجاست؟ این حلقه مفقودش کجاست آقای دکتر؟ که یه کشوری به قول شما کیلومترها فاصله داره میاد محصول ما رو میخره، فقط بسته‌بندی میکنه، هیچ کار دیگه نمیکنه، با بسته‌بندی برند خودش میفرسته و همین کشورهای همسایه.
ببینید در دو بود اگر ما بخوایم این قضیه رو بررسی کنیم، یک بود بود متأسفانه دولتایی بودن که نسبت به ظرفیت‌های داخلی کشور ما بی‌اعتنا بودن، حالا به واسطه رانت‌ها و مبادلاتی که بین خودشون داشتن و مشکلاتی که متاسفانه برای کشور وجود آوردن، نذاشتن ما از این واقعا موقعیت بهینه خودمون در کشورهای همسایه استفاده بکنیم. و این یکیش خب به ضعف خود دولت‌های ما برمیگرده. خب این ضعف قطعا تو وزارت خارجه ما هم نشون داده شده بود دیگه، که مثلا تمام این مشکلات رو گذاشته بودن کنار، فقط رفته بودن مثلا به بحث برجام داشتن فکر میکردن،
یعنی تمام معادلات کشور گره زده بودن به این
بله دقیقا. حالا الحمدلله با روی کار اومدن دولت آقای رئیسی، خب سیاستی که ایشون اومد و با اقتدار اعلام کرد که آقا ما هیچ کاری رو برجام گره نمیزنیم،
اصلا کاری نداریم،
بله کاری ما نداریم، ما کار خودمون رو انجام میدیم تو بحث اقتصاد، تو بحث فرهنگ، تو بحث و و مسائلی که حالا ایشون اعلام کردن، و در این خصوص کوتاهی نخواهیم کرد و سعی میکنیم خودمون رو به اون حدی برسونیم که بتونیم اولا نیازهای داخلی کشور خودمون تامین کنیم، ثانیا بتونیم صادرکننده هم باشیم. ظرفیتایی که جمهوری اسلامی ایران داره، طالبان بسیار بسیار فراوانی داره. الان ببینید کشور افغانستان کشوری بله. هستش که خب از خیلی از مواهب طبیعی دنیا، مثلا دو بحث سیفیجاد و خیلی مسائل مربوط، حالا من دارم مثال میزنم، خب بی بهره است. اینجا ظرفیت جمهوری اسلامی ایران اثرگذار است. ببینید ترکیه اومد یه هواپیمای میگه روسیه رو حالا تعمدن زد طبق گفته، حالا آقای خب اول آقای اردوغان اومد یه سری موزیگیری برای روسیه کرد، روسیه فقط اومد جلوی واردات سیفیجات رو از ترکیه گرفت، همین باعث شد که ترکیه نتونه اینا رو صادر بکنه. آقای اردوغان دید واقعا این گره خانه‌ها اقتصاد این کشور، خب ببینید کشور اقتصاد خیلی کوچکی داره ترکیه، از این ظرفیتش داشت استفاده میکرد تو کشور روسیه، ببینید جلوش گرفت، اومد رسما از تریبون رسمی این کشور از آقای پوتین عذرخواهی کرد. آیا اردوغان که ادعا میکرد مثلا رهبر یکی از
یه مقدار ماجراجویی میکنه
بله بله ببینید چقدر تأثیر گذاره، در حالی که ما میتونستیم از بهترین ظرفیت های خودمون برای کشور روسیه استفاده بکنیم، خب اونا با توجه به شرایط آب و هواشون
یه مقطع این کارو میکردن. آقای دکتر من یادمه میوه از اینجا، بعضی از میوه ها صادر میشد، سبزیجات صادر میشد یه زمانی سال 94 اینا فکر کنم این کار میشد. حالا
بله متوجه کردم تو گیر مسائل مربوط به دولت ها این قضیه یه مقدار شور شد که الحمدلله الان با تدابیری که دولت جدید ما اندیشیده در راستای توسعه اعزام رایزنهای اقتصادی به کشورهای همسایه و جهان، من جمله پیمان شانگهای، خب ببینید این پیمان بسیار بسیار بزرگ جهانیه که داره حرف دوم تو دنیا بعد از سازمان تجارت جهانی میزنه. ببینید ما الان زیر ساختامونو داریم آماده میکنیم، ایشالله الان هم دارن سازوکار مالیشو مهیا میکنن. خب پیمان وقتی پیمان بشه ببینید قابل تحریم نیست. الان خب ما میگیم آقا برجام پیمان نبود، یه قرارداد بود، بار حقوقی نداشت.
آخه نه اونوریا قبول داشتن، آخه ما فقط
یه قرارداد بود. آقای اوباما اومد گفت خوبه، آقای ترامپ اومد گفت نه بده، اومد حالا
پاره میکنه،
پاره هم کرد. خب بار حقوقی برای اون کشور نداشت، ولی وقتی وارد پیمان، شما پیمان ناتو هر کشوری تو دنیا بخواد به اعضای یکی از این کشور مثلا تجاوز کنه، مثل این که به همه تجاوز کرده لازم نظامی، باید همه بر علیه شون متجام، پیمانه بار حقوقی داره. حالا همین موردم که عرض کردم، پیمان شانگهای خب یک امتیاز بسیار مثبتی بود برای جمهوری اسلامی ایران که وارد 8 کشور اصلی شدیم، کمان که ایران جزء
دائم بله
بله اون دائم اونجا شدیم، و این بسیار اثرگذار است که انشالله داریم از طرف وزارت خارجه جمهوری اسلامی اقدامات بسیار موثر مثبتی میمونیم که نهایتا به یاری خدا تبعات مثبتش به نفع مردم کشور ما و تمام انشان. کشورهای عضو خواهد.
آقای دکتر بعضی از کارشناسان معتقدن که به هر حال عمان دوست داره روابط خودش رو با کشورها و جریانهای مختلف در منطقه توسعه بده، و خب این حرف کاملا منطقی هست دیگه به هر حال. و حالا تو این وانفسا رژیم صهیونیستی هم تلاش میکنه به خاطر این دیدگاه حکومت عمان ببخشید خودش رو در واقع نزدیک بکنه به عمان و به نفع خودش بهره برداری بکنه و به دنبال توسعه روابط با عمان باشه. حالا شما بفرمایید که با توجه به جایگاه عربی که عمان در منطقه و روابط خوبی که با گروه‌های فلسطینی داره از یک طرف، حالا این تلاش صهیونیستا برای نزدیک شدن به عمان با چه چالش‌هایی روبرو میشه؟
خب به مقامات رژیم قاسم صهیونیستی از دهه گذشته سعی کردن نوعی ارتباط خاصی با کشورهای عربی برقرار بکنن که نهایتش منجر بشود به اینکه مثلا اون کشورها عادی سازی بکنن روابطشون. خب با توجه الحمدلله به بیداری منطقه و اینکه ما دیروز هم تو پارلمان عراق علی‌رغم اینکه بسیار بسیار لابی سخت و سنگین آمریکایی‌ها و رژیم غاصب صهیونیستی داشتن می‌آوردن که بر تعدادی از نماینده‌های این کشور از طریق وزارت خارجه‌هاشون بسیار فعال بودن که بیان اجازه ندن که قطعنامه‌ای در خب پارلمان عراق، پارلمان بسیار بزرگ و مهمیه، خب پارلمانی که رئیس جمهور تعیین می‌کنه، نخست وزیر
خیلی پویاست.
بله، مثل کشور لبنان. ببینید فشار زیادی آوردن که این قطعنامه ساده نشه، که ممنوع بکنه و هر کس هم بخواد ارتباط بگیره رو یک جوری بالاخره به چنگال قانون بسپاره.
بله.
یعنی اینو جرم تلقی بشه در کشور عراق. این قطعنامه الحمدلله با اکثریت قاطع آرا پذیرفته شد و مشت محکمی بر دهن آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل کوبیده شد. ببینید الان منطقه، جو منطقه و اون اوضاع سیاسی داره به سمتی میره که تلاش‌های آمریکا بر رژیم غاصب صهیونیستی محلی از اعراب نداره. یعنی اینا دارن نعل وارونه میزنن، هر حرکت اینا واکنش جمعی افکار عمومی رو بر علیهشون داره. ببینید نحوه برخورد اینا با خبرنگار مثلا شبکه کشور قطر،
خانم العربی قطر،
بله، ببینید چه بازتاب منفی تو دنیا داشت. حتی دبیر کل سازمان ملل این حرکت شنیع رژیم صهیونیستی رو محکوم میکنه، اتحادیه اروپا حتی موضع میگیره. ببینید الان جف تو منطقه خاورمیانه، تو کشورهای عربی، علارغم که صهیونیست‌ها دارن بسیار هزینه میکنن، خرج میکنن، دارن از جیب اربابشون ایالات متحده آمریکا خرج میکنن، از کوپن ایشون دارن میسوزونن، ولی میبینن که نه، خبری نیست. چرا؟ چون افکار عمومی بر علیه تفکرات طراحان اندیشکده‌های رژیم صهیونیست، و با این تفکرات قطعا دولت‌های منطقه هم تحت تاثیر قرار نخواهند گرفت.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. حالا من یه سوالی هم، حالا الان چون ارتباط تلفنی داریم بعد برمیگردیم از شما راجع به همین رژیم صهیونیستی خواهم پرسید، اما جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل بین الملل، پشت خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر کنعانی مقدم، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، عصر شما بخیر، به جمعه با سیاست خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام ادب دارم خدمت حضور محترم، همکارانتون، همه شنوندگان خوب این برنامه و مهمانان عزیز این برنامه، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای دکتر کنعانی مقدم، معاون نخست وزیر عمان در اظهار نظری در خصوص روابط ایران عمان گفتند که توسعه روابط بین دو کشور حاصل فهم مشترک میان ایران و عمان هست و این روابط محدود به روابط اقتصادی و تجاری نخواهد بود و شامل بخش‌های عمده‌ای حالا مثل تعاملات و همکاری سیاسی هم هست. حالا شما بفرمایید که علل درک متقابل رهبران ایران و عمان از فرصت‌ها و تهدیدهای مشترک منطقه چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که همه میدونن روابط دیپلماتیک و همکاری و مسالمت‌آمیز و حسن همجواری ایران و کشور پادشاهی عمان سالهای طولانی است که وجود داره و البته فراز و نشیب‌هایی هم داشته، اما الان در یک شرایط بسیار حساسی ما قرار داریم، به طوری که عمان از یک طرف به دنبال عبور از مشکلات و بحران‌های داخلی خودش برای توسعه داره گام برمی‌داره و نیم نگاهی هم به همسایگان و همچنین شرق پیدا کرده، به خاطر تنها کشوری که در منطقه خلیج فارس مشترکاً با کشور عمان در تنگه هرمز که هارتلند هست و قلب سرزمینی محسوب میشه و همچنین شیر انرژی است، ایران هستش که یک کشور قدرتمند و بلا منازع در منطقه است و عمان این رو درک کرده که همکاریش با ایران و توسعه همکاریش با ایران میتونه هم به ثبات عمان کمک کنه، هم امنیت خلیج فارس رو تامین بکنه و هم از نظر تجاری با توجه به مشکلات اقتصادی که عمان داره میتونه یک راهی برای عبور از بحران اقتصادی باشه. خب ما شاهدیم در آستانه سفر ریاست محترم جمهوری به عمان یک فرمان سلطنتی صادر شد توسط پادشاه عمان و در اون فرمان موانع بر سر راه توسعه کشتیرانی، تجارت و همکاری های مشترک برداشته شد. خب این بی‌سابقه بود و با توجه که در سال 2019 توافق نامه‌ای رو داشتیم با کشور عمان و در تهران امضا شده بود اما به عملیاتی شدن نرسید و موانعی رو چون تحریم ها ایجاد کرده بودن باعث شده بود که عمان تمایلی به اجراش نداشته
باشه. خب الان که تحریم هنوز هم هست چه اتفاقی در درون عمان افتاده آیا؟
الان چیزی که فرق کرده اینه که عمان این جرأت رو پیدا کرده که علاوه همه تحریم هایی که وجود داره و فشار آمریکا صلاح خودش رو در این دیده که با یک شریک قدرتمند در منطقه مثل ایران همکاریش رو گسترش بده و خب به هر حال با توجه به اینکه عمان سالها پل ارتباطی بین ایران و غرب بوده و همچنین در مجموعه کشورهای اسلامی و عربی جایگاه خوبی داره هم در اتحادیه عرب هم در شورای همکاری خلیج فارس هم در سازمان کنفرانس اسلامی همه اینا حاکی از این هستش که عمان به این پی برده که همکاریش با ایران و توسعه روابط اقتصادی و تجاریش با ایران میتونه مشکلات عمان رو هم حل و فصل کنه به این خاطر تحریم ها رو در نظر نمیگیره و تلاش داره برای این که خودش مستقلن وارد یک همکاری مشترک
باشه. یعنی به این بلوغ رسیده دیگه در واقع کشور.
بله به این درک رسیده.
این درک رسیده.
بدون ایران در منطقه نمیتونه نه امنیت برقرار بشه و نه اقتصادشون مشکلاتش حل بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر کنانی مقدم عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
موفق و معید بشید.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر حسین کنانی مقدم بودن، کارشناس مسائل بین الملل. خب وقت شما به خیر باشه. موضوع برنامه ما سفر آقای رئیسی به عمان و بررسی مناسبات منطقه‌ای ایران هست که در خدمت جناب آقای دکتر ایرج فرخنده پور کارشناس مسائل بین الملل هستیم. آقای دکتر ساعت 15:47 دقیقه است، ما حدوداً 10 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم. من یه سوالی که جا مونده بود از سوال قبل از شما بپرسم. شما الان فرمودین که به هر حال محلی از اعراب نداره تلاش های امریکا و رژیم قاسب صهیونیستی در منطقه. من میخوام بگم وقتی که این واضح هست، مثل روز روشنه که اینها راه غلط هست، چرا برخی از کشورهای منطقه، کشورهایی که شاید بعضن اندازه یکی از استانهای ما هم نباشند، ولی خب میان یه سری مثلا گردنکشی هایی میکنن، یه سری حرفا میزنن، اینها چرا باید این کار رو بکنن وقتی میدونن که انتهای این جاده کاملا تاریکه؟
خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای بسیار بسیار خاص و محدود در دنیا است. یعنی مثل ایران شاید ما کمتر کشوری داشته باشیم که 5 مؤلفه قدرت رو کامل داره. ما 5 مؤلفه کامل قدرت رو شاید تو بعضی از کشورهای مثلا غربی ببینیم یا مثلا قدرتمند دنیا. خب جمهوری اسلامی ایران هر 5 مؤلفه قدرت رو داره که میتونیم به اون افتخار بکنیم. خب کشورهای منطقه کم کم دارن متوجه میشن که ایران شاهراه ارتباط جهانیه. ببینید اگر این کشورها به این شاهراه متصل بشن و جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک شریک و یک متحد استراتژیک بپذیرن که الان خیلی ها هم پذیرفتن، اینا مطمئن باشن که تو بن‌بست دیگه گیر نخواهند افتاد. ببینید شما تا بال فرمودید قطر، من برای این لحظه قطر رو نگه داشته بودم که عرض کنم کشور قطر من جمله همین کشور را بود. ببینید زمانی که عربستان و متحدینش اومدن این کشور رو آچمزش کردن، بله قفلش کردن، اینجا کی به دادش رسید؟
ایران.
جمهوری اسلامی ایران گفت آقا فضای من در اختیار شماست، شما می توانید از فضای من استفاده بکنید. اون کشورها فهمیدن دیگه با دم شیر نمیشه بازی کرد. جمهوری اسلامی ایران مؤلفه قدرتش دنیا مثال زدنیه. اینکه میان مثلا یک حرکتی رو یک کشور انجام میده، چند روز بعد صدای انفجار تو این کشور در میاد نشان از مؤلفه‌های قوی قدرت در جمهوری اسلامی ایرانه. برای همین نمیترسن، همین که میان تو استادیوم آزادی سرودی رو بچهای ایرانی میزنن به نام سلام فرمانده، آمریکایی ها و غربی ها میان از یک ماه قبل رو این برنامه‌ریزی میکنن که آقا الهی نشانه چیه؟ نشانه مؤلفه قدرت در جمهوری اسلامی ایرانه. کشورهای همسایه فهمیدن. ببینید مثال زیاده، کشور همسایه دوست عزیز ما افغانستان، ببینید در اون شرایط بحرانی و خاص کدوم کشور به دادش رسید؟ کدوم کشور مهاجرشون رو پذیرفت؟
والله همه پشتش خالی کردن.
بله ببینید چرا؟ چون میدونن جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های کامل رو داره. الحمدلله ببینید یه مطلبی هست، حالا من الان یادم اومد خدمتتون عرض کنم. یه وصیت‌نامه داره پتر کبیر، حالا اون زمان ایشون امپراتور روسیه بود، اومد گفت آقا اگر من به آب‌های آزاد جهان، آب‌های گرم جهان دسترسی پیدا کنم، من دنیا رو خواهم گرفت. معروف این جمله پتر. منظورش کدوم آب‌ها بود؟ خلیج فارس و دریای عمان بود. میگو اگر من به این آب‌ها دسترسی پیدا کنم. ببینید موقعیت خاص ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران رو نگاه کنید. واقعا مثال زدنیه. یکی از دلایلی که آمریکایی‌ها با همه این هژمونی پروپاگاندایی که برای ما درست کردن، های ما میخوام محاصره کنیم، محاصره کردن، به کجا رسیدن؟ جمهوری اسلامی ایران داره کارش انجام میده، تجارتش داره، نمیتونن ما رو ببندن. چرا؟ چون این موقعیتی که واقعا در دنیا شاید بعضی کشورها شاید تک دوگ این موقعیت داشته باشن، ولی ما همه این مؤلفه ها رو داریم. کشورهای منطقه متوجه شدن که جمهوری اسلامی کشوری هست که میشود بهش تکیه کرد. جمهوری اسلامی مثل کشور مداخله‌گر ایالات متحده آمریکا نیست که با یک کشور ارتباط برقرار کنه، اون کشور مستعمره خودش بکنه. نه، ما بر اساس سیاست مدون خاصی که جمهوری اسلامی تو دنیا داره، همون بحث نه شرقی نه غربی، و اینکه بر کسی نه سلطه پیدا خواهیم کرد و نه اجازه خواهیم داد کسی بر ما سلطه پیدا کنه، بر اساس همین دکترین داریم میریم جلو که موفق بودیم و انشالله از روز به روز از این هم موفق تر خواهیم.
بسیار عالی. آقای دکتر، ایران با کشورهای عربی خب مانند حالا عراق، سوریه، لبنان، یمن یک سری مناسبات راهبردی داره، این رو همه میدونن، و روابطش با عمان، قطر و کویت هم همواره خب مطلوب و در حال توسعه بده. حالا من سوالی که دارم این است، با این رویکرد حضور ایران در منطقه و تعامل مطلوبی که با بخشی از این همسایگان الان ما داریم، چه منافع جمعی میتونه برای ایران و منطقه به همراه داشته باشه؟
این منافع بیش از این که به نفع جمهوری اسلامی ایران باشه، به نفع کشورهای عربی که به نوعی به دول غربی و رژیم صهیونیستی وابستگی دارن. ببینید استفاده از ظرفیت ها و موقعیت های نابی که جمهوری اسلامی ایران داره، که من نمونش هم عرض کردم خدمتون، کشور قطر، افغانستان یا حالا کشور عراق و تمام افرادی که بالاخره به عنوان رؤسای جمهور از موقعیت خاص جمهوری اسلامی ایران اطلاع دارن، باعث میشه که اونا در حقیقت یوغ وابستگی از گردنشون کنده بشه، بتونن از موقعیت هایی که تو منطقه فراهم میشه به نفع ملت های خودشون استفاده بکنن. ببینید من یه مثال معذرتون بزنم. من چند مدت پیش تو دانشگاهی صحبت میکردم خدمت دانشجو، گفتم آقا شما فکر کردید آقای عمران خان از قدرت رفته کنار؟ عمران خان اولا چرا از قدرت برداشته شد؟ به خاطر اینکه ایشون سرنوشت حکام مستبد منطقه رو دید که به ایالات متحده آمریکای جنایتکار و اذنابش وابسته بودن و عاقبتشون دید که نمیشه به اینا اعتماد کرد. عمران خان اومد رسماً به آمریکا گفت آقا مگه ما برده شما هستیم که میاد به ما میگید آقا از فلانی حمایت کن، از اوکراین آقا ما سیاستمون مستقله.
اتفاقا رفت از روسیه حمایت.
بله، نگاه به شرق، نگاه به شرق، همین رو دارم عرض میکنم. یا مثلا تو بحث پایگاه که آقا چرا با ما پایگاه نمیدیم بهتون پایگاه. ببینید همین حرکتش باعث شد که الان افکار عمومی پاکستان به نفع ایشون چرخیده.
امروز فرصت داده، یک هفته فرصت داده.
بله ببینید شاید الان عمران خان از قدرت به صورت موقت رفته باشه کنار، من اینو دارم عرض میکنم، پیش بینی بنده است، قطعا ایشون دوباره خواهد آمد.
بله.
چرا؟ چون بازخورد منفی رفتار ایالات متحده آمریکا باعث شده که مردم به نفع عمران خان بچرخن. ببینید این جف، این ارتباط، این تعامل منشأ داره. اونا اقتدار جمهوری اسلامی ایران رو میبینن، اقتدار کشور سوریه رو میبینن، اقتدار کشور عراق رو میبینن که ایستادن و محکم و مستحکم از منافع خودشون حمایت کردن. اما وقتی میان مثلا به کشور لیبی نگاه میکنن که با چه افتضاحی آقای محمد قذافی روی جوان 25 ساله با کل زیر به اصطلاح معروف پل میکشه، یا آقای حسنی مبارکی مندازن داخل قفس، همون حسنی مبارکی که یا اول دیرینه مثلا یا زین العابدین بن علی و خیلی دیگه از این حکام مستبد منطقه.
بله بله.
ببینید اینا الگو هست برای اونها،
بالاخره میبینن دیگه.
بله. و این باعث خواهد شد این ارتباطات و این تعاملات که ایالات متحده آمریکا و مداخله گر و کشورهای هم پیمانش از این حس و از این ارتباط دارن به شدت میترسند و میهراسند.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. یک فاصله کوتاه بگیریم، بعد جناب آقای فراخی همکارم به جمع اضافه خواهد شد. خب ساعت 11:56 هست. جناب آقای فرخی همکارمون به جمع ما اضافه شده برای بخش فضای مجازی.
بله.
در خدمت شما هستیم.
سفر آقای رئیسی، خب همونطور که میدونیم به عمان با واکنش‌های زیادی در فضای مجازی روبرو بوده و من الان دارم توی موبایلم وقتی میبینم به هر حال کاربران مختلف نظر دادن. یه کاربری به نام آقای بهرام قادری با اشاره به صوات در روابط ایران و عمان نوشته که یکی از ویژگی‌های مثال زدنی روابط ایران با عمان اینه که این روابط هیچ‌گاه تحت تأثیر عوامل خارجی نبوده.
بله.
یک کاربر دیگه‌ای به نام آقای حسین احمدی هم نوشته عمان نزدیکترین کشور عربی حوزه خلیج فارس به ایرانه و نزدیکی جغرافیایی برای دو کشور فرصت زیادی برای توسعه تجاری فراهم کرده. کاربر دیگه هم نوشته با عنوان سیاست دوست، اسم جالبی هم داره، با اشاره به استقبال سلطان عمان از آقای رئیسی در فرودگاه این کشور نوشته که سلطان عمان با حضور در فرودگاه و استقبال از رئیس جمهور ایران این پیام رو به کشورهای منطقه فرستاد که مسقط به دنبال برقراری عالی‌ترین سطح روابط با ایرانه. و در نهایت هم یک کاربر دیگه نظرشون رو بخونم. ایشون هم گفته که ایران و عمان دارای ظرفیت‌های مهمی برای توسعه تجاری با یکدیگر هستند که متأسفانه تا به امروز مخفول مونده و اکنون وقت اون فراسته که این ظرفیت‌ها شکوفا بشه.
خیلی متشکرم آقای فرخی عزیز. آقای دکتر ما خیلی فرصتمون کم هست، خدافظی کنیم؟ بچه‌ها میگن اصلا خدافظی کنیم. خیلی ممنونم آقای دکتر ایرج فرخنده پور عزیز، کارشناس مسائل بین‌الملل در استودیو. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت همراه جمعه با سیاست بودید. آی دکترم خدافظی. آی دکتر خدافظی.
تشکر میکنم بنده از جناب علی مجری توانا و عزیز و همکاران عزیز، زحمت کشیدین، ان شاء الله موفق باشید.
سلامت باشید. آرزوی بهترین رو براتون میکنم تا هفته آینده و جمعه با سیاستی دیگر. وقت شما بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بعد از ظهرتون بخیر باشه شنوندگان محترم رادیو تهران. در ادامه همراهیتون با بخش دوم برنامه های این شبکه رادیویی دعوت میکنم شنونده برنامه با عنوان نقطه گیر جوش باشید.
نقطه جوش از صفر درجه تا صد درجه. نقطه جوش، یک گفتگوی ساده رادیویی تا زمانی که به نقطه جوش نرسید. نقطه جوش.
به نام عشق که هر چیز خوب یعنی تو، به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به نقطه جوش رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. همراه شما هستیم. در 60 دقیقه پیش رو با نقطه جوش رادیو تهران با هدف دریافت پاسخ منطقی از مسئولان با سوالات خیلی ساده و معمولی پای میز گفتگو با اونها میشینیم. اگر تمایل دارید مسئول یا شهروند خاصی پای میز گفتگوی نقطه جوش بشینه و پاسخگوی سوالات شما باشه، ما را از طریق صفحه مجازی میتونید دنبال بکنید، نقطه جوش .fm94، یا از طریق سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 در زمان پخش برنامه و همچنین سامانه 162 در تمام ساعت میتونید نظراتتون دست ما برسونید تا همراه و همپای برنامه ما باشید. متولد 1361 در استان مازندران شهر ساریم، دارای مدرک کارشناسی ارشد محیط زیست. ایشون 20 سال سابقه فعالیت در سازمان محیط زیست استانهای قزوین، گلستان و مازندران.